بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دیروز ملاحظه فرمودید که صاحب حدائق این راه اجتهادی رو اختیار کردن که اگر ما بپذیریم اجماعی در مقام وجود داره، اجماع داریم بر این که جهالت مطلقا در معاملات نباید باشه، اما این روایت رفاعه رو به عنوان مخصص برای اجماع قرار میدیم. صاحب حدائق فرمود اجماع عرض می شود که همانطوری که عمومات اطلاقات قابلیت تخصیص دارن، اجماع هم قابلیت تخصیص داره و از این جهت فرقی نمی کنه. خب ما دیروز عرض کردیم که اجماع یک دلیل قطعیه، این خبر یک دلیل ظنیه. دلیل ظنی نمیتونه دلیل قطعی رو تخصیص بزنه. این جوابی بود که ما از فرمایش صاحب حدائق دادیم. حالا اینجا چون برای بعضی از آقایون یک هم احتمالاتی رو دادن هم جایی مقدار روشن نشده باشه، باز بحث رو راجع به همین نکته دنبال میکنیم تا یه مقدار روشن‌تر بشه. یک احتمال که در ذهن بعضی از آقایون آیه حبی هم نوشتن و نوزمن دادن این است که بگیم مراد صاحب حدائق از تخصیص اجماع این است که اجماع دلیل لبیه. دلیل لبی باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش این است که شامل مورد روایت نخواست نباشه. جواب این است که عرض کردیم نیروزم بشون این عنوان تخصیص دیگه پیدا نمی کنه. یعنی اگر کسی آمد گفت اجماع یک دلیل لبیه، دلیل لبی و تمام ادله لبیه باید درش اخذ به قدر متیقن بشه، خب قدر متیقن گیری باید بکنیم. خوب اینو دقت کنید، میگیم آقا اجماع داریم بر عدم جواز جهالت در معامله. خب میگیم آقا هر جهالتی یا اونجایی که حدود قیمت روشنه اما باید تعیینش رو باز به اختیار مشتری میذاره، اینم رو شامل میشه؟ میگیم نه، اجماع قدر متیقنش اونجاییست که یک جهالت تام باشه. اما اونجایی که حدود قیمت روشنه، یعنی دو نفری مصابمه کردن بر قیمت سوقیه، بعد تعیین قیمت سوقیه رو با یه عهده مشتری گذاشته، میگیم این از مورد اجماع خارجه. به عبارت اخرى اگر ما در اجماع آمدیم قدر متیقن گیری کردیم، این مورد روایت نخواست تخصصا از این اجماع خارجه. خب حالا ببینید صاحب حدائق، اجازه فرمایید، صاحب حدائق اینجا چه کار کرده؟ اجماع دو جور داریم. گاهی اوقات اجماع دارای یک معقدی لفظی هم هست، گاهی اوقات اجماع دارای معقد لفظی نیست. مثلا میگیم اجماع داریم بر بطلان بیع قراری، اون وقت میگه این معقد اجماع اطلاق داره، این معقد اجماع عمومیت داره. و بعید هم نیست که صاحب هداره منظورش همین باشه. میگه ما یک اجماعی داریم، این اجماع دارای یک معتقد لفظیه و این لفظ اطلاق داره، الاجماع واقع على بطلان البيع القراري. حالا بیاییم این عموم یا اطلاق معتقد اجماع را با این خبر تخصیص و تقیید بزنیم، بگیم اما این معتقد لفظی را که عموم یا اطلاق داره، این معتقد لفظیش رو ما تقیید یا تخصیص بزنیم. شاید در ذهن صاحب هدار مسئله اینطور بوده، اون وقت از مرز کنم بله اون که الان گفتم تمامش در این رو لبی بودنش مطرح کردی. نه اجماع خودش دلیل لبیه، اما گاه اوقات این تو کلمات و فقه هم هست، میگن آقا معتقد اجماع اطلاق داره، این هست تو کلمات و فقه ها. یعنی اونی که اجماع بر او قائم شده یک کلام مطلقه، الاجماع على بطلان البيع القراري. صاحب هداره اگه در ذهنش این بوده، حالا باز بحث رو بازترش بکنیم، یه وقت میگه ما در اینجا ما اجماع بر بطلان بیع قراری داریم، ولی یک معقد لفظی مورد اتفاق کلمات آقایون نداریم، اصلا فقط بذاریم باطل میدونن این رو. خب اینجا اصلا به صاحب هداره میگه شما چی رو مخواهید تقیید یا تخصیص بزنید؟ چیزی وجود نداره برای تقیید یا تخصیص. شما در مخصص دلیل لبی میتونه مخصص باشه، همانطوری که دلیل لفظی میتواند مخصص یا مقید باشه، دلیل عقلی و لبی هم میتونه مقید باشه. میگه آقا این دلیل لفظی را ما به حکم این دلیل عقلی تقیید دادیم یا تخصیص دادیم، اما عکسش نمیشه. یعنی شما نمیتونید بیاید دلیل عقلی را، دلیل لبی را با یک دلیل لفظی تقیید یا تخصیص بزنید. میگم آقا این اصلا لفظ نداره، چی این رو شما مخواهید محدود بکنید یا مقید بکنید؟ لفظ نداره. لذا دلیل لبی از اول میگن باید رفت سراغ قدر متیقن گیری از او، معنا نداره بگیم که آقا این رو تغییر خورد یا تخصیص خورد. مگر اینکه یک دلیل لبی مثل اجماع باشه، اینم معتقد لفظی داشته باشه و ما بیم بگیم آقا این معتقد لفظی را تغییر یا تخصیص بزنیم، اون وقت اینجا ببینید خود اجماع مفید قطعه، خود اجماع. اما معقد اجماع که میگیم اطلاق لفظی داره، این قطعی نیست، این برای ما مثل سایر ظهوراته. خود اجماع برای ما قطعه، یعنی ما قطع داریم. به چی قطع داریم؟ به این که این جمله در کلمات همه علما وجود داره، بطلان به قراری. اما این جمله دلالتش بر مدعا و دلالتش بر مطلوب دلالت چیه؟ ظنیه. اون وقت اینجا مجال برای کلام صاحب هداره بار میشه. یعنی ما اگر این را بگه، اگر مقصود صاحب هداره این باشه که این اجماعی معقد لفظی داره، این معقد لفظیش خودش دیگه قطعی نیست، ولو خود اجماع مفیده برای قطعه، این معقد لفظی اجماع را ما میتونیم با یک دلیل دیگر بیم تغییر یا تخصیص بزنیم. چی فرمایید؟ نه لزومی نداره اون موقع متکل واحد، نه در ائمه یک عام یک امام میگه خاص امام دیگه. خب خیلی خوب، حالا ما داریم تصویر میکنیم، میگیم که اگر بخواد تخصیص میزنه بشه و یا تخصیص میزنه، یعنی باید معقد لفظی داشته باشه یا نه. حالا فرض کنیم در خود کلمات این علما یه همچین فتوای وجود داشته باشه، نه حالا ببینید این فرمایشون درست هست، یعنی ما در غیر کلمات ائمه معصومین یه کسی عام بخواد بگه دیگری بخواد خاص رو بگه نمیشه، باید در کلام واحد باشه. منتها ببینید حالا ما اینجا هم این رو فرض بکنیم، بگیم که اگر فقها در طبق این روایت فتوا داده باشه، همین فقهایی که اجماع دارن بر بطلان بیعه قراری، اگر همین فقها بیعه به حکم المشتری رو ولو بر حسب این روایت فتوا داده باشن، آیا این فتوای فقها قابلیت تغییر زدن معقد اجماع رو نداره؟ داره دیگه، چون خودشونه دیگه. ما مرسم یا شما خود روایت رو بگید بله نه، ما میمیم فتوایی که فقها از این روایت به دست آوردن، این فتوا بیاد مقید برای این معقد اجماع باشه. پس ببینید محصل کلام این میشه، یا اجماع یک معقد لفظی ندارد، دلیل لبی محض و مورد این روایت از یعنی این روایت از مورد این اجماع تخصصا خارج اصلا، این یک راه. ولی خب این با ظاهر کلام حدائق که مسئله تخصیص را مطرح کرده سازگاری نداره. راه دوم این است که بیایم بگیم آقا تخصیص یعنی این اجماع دارای معقد لفظیه و فقها از این روایت فتوایی به دست آوردن، این فتوا یعنی در جواز صحت بیع به حکم المشتری آمده این معقد لفظی اجماع را تغییر یا تخصیص داده. اما عرض میکنم که من حالا برای اون روز فرمایش امام رو درش مناقشه کردیم، یعنی گفتیم ما یک بیع قراری یکی بیع به حکم المشتری دوتا عنوان نداریم، دوتا عنوان متقایر. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود آقایون اومدن اینجا خلق کردن رو مبنای امام، اصلا دیگه بحث خیلی روشنه، اجماع بر بطلان بیع قراری اجماع بر یک موضوعیه، فتوا بر صحت بیع به حکم المشتری موضوع دیگریه. اگر بتونیم ما اینا رو واقعا تحقیق کنیم بگیم اینا دوتا موضوعه، مسئله خیلی خوب میشه، یعنی اصلا دیگه نه بحث تخصیص مطرحه نه بحث تخصص مطرحه، اصلا نه بحث این که بگیم آقا این اجماع جلوی ما رو میگیره. ببینید کسانی که میخوان بگن بیع به حکم المشتری صحیحه، بعد میگن خب چه کنیم این اجماع میاد جلوی ما رو میگیره. خب اگر ما بتونیم اثبات کنیم موضوع و متعلق اجماع با موضوع و متعلق بیع به حکم المشتری دوتاست، وقتی دوتا شد دیگه اجماع جلوی نونوار رو نمیگیره. حالا ببینید من این بیان رو عرض بکنم، این بیان رو ببینید میپسندید یا نه، انشاءالله اینا رو تفکیکش بکنید. ما یعنی ما ولو فرمانش امام رو قبلا درش مناقشه کردیم، گفتیم نه بیعه به حکم مشتری هم یکی از مصادر قراره، دو چیز نیست که ما بخواییم تفکیک کنیم. اما ببینید ما میگیم آقا در بیعه قرار، یعنی اونجایی که واقعا قرار وجود داره، واقعا جهالت وجود داره، حالا اون تفسیر مشهور. اما در بیع به حکم المشتری واقعا جهالت نیست، بایع و مشتری حدود قیمت رو میدونن، حدود قیمت همون قیمت سوقیه. اما این قیمت سوقیه یک نوسانی داره، برای این نوسانش بایع حکم مشتری را به عنوان معین به کسر قرار داده. برای عرض می کنم که تعیینش حکم مشتری رو قرار داده. خب اینا دو تا موضوعه. اونجایی که میگه مقال نه نبی ان بیع القرار، اونجایی که واقعا جهالت در بیع به حکم مشتری واقعا جهالت نیست. اون روز هم ما عرض کردیم ما باشیم و این روایت، اگر آمدیم یه بایعی گفت من این فرش را به شما فروختم به قیمت سوقیه روز، اما قیمت سوقیه رو خودش نمیدونه، مشتری هم نمیدونه، به نظر ما صحیح این معامله، چون اینجا قرار به حسب الواقع وجود نداره، این یه قیمت سوقیه معینه داره، به همون قیمت سوقیه داره مشتری میفروشه. چی؟ نه اون که گفتیم برای یه قیمت سوقیه نداده، اصلا نداده قیمت سوقیه. یعنی میده الانم من آمدم با زید گفتم آقا من این فرش رو فروختم به قیمت سوقیه به شما، بعدا آمدم گفتم آقا شما قیمت سوقیه رو من ندادی، بریم تو بازار قیمت سوقیه 1000 تومن شما 500 تومن رو اندادی. جهالت نیست تو اصل مطلب، جهالت نیست. یعنی الان اگر از شما سوال کنیم آقا ثمن این معامله روشنه، یا میگید بله روشنه، روشنه به حسب الواقع روشنه. ببینید ما اصلا مخواهیم حالا اینطوری بیاییم بگیم، ولو بعدا این بحث رو در همین قرار داریم، این که میگیم قرار و جهالت، آیا مراد این است که یعنی به حسب الواقع جهالت باشه یا نه به حسب الواقع اگر جهالت نبود اشکالی نداره ولو به حسب ظاهر باشه؟ در چنین مواردی که میگم آقا من این رو به قیمت سوقیه فروختم، به حسب الواقع جهالت نیست، چون قیمت سوقیه الان به حسب الواقع مشخصه. الان من اون روز عرض کردم بیایم بگم آقا این رو میفروشم به شما به 1000 دلار، از من میپرسن آقا 1000 دلار چقدر پول شما میشه؟ میگم نمیدونم، ولی مشخصه به حسب الواقع، به حسب الواقع مشخصه، اما من نمیدونم. حالا بگیم آقا همین مقدار تعیین کافیه، یعنی حالا اسمشو بگذاریم تعیین فل جمله، این فل جمله معین باشه، یا این به حسب الواقع اگر معین باشه. علایانه با این بیان ما میخواییم بگیم آقا مورد اجماع اونجاییست که به حسب الواقع قراره، اما مورد بیع به حکم المشتری اونجاییست که به حسب الواقع قرار نیست ولو به حسب ظاهر برای بایع قرار باشه. و اگر ما این تفکیک رو کردیم، مثلا اینا دو تا موضوع میشه دیگه، اون اجماع اصلا در مقابل بیع به حکم المشتری قرار نمیگیره. چی فرمایید؟ جزء موضوع یا تمام موضوع؟ جزء موضوع. یعنی یک جزء دیگه چیه؟ قیمت سوقیه.
یک جزء ایشون نمیدونم و شاید هم اون
ببینید نه فاحش هم نیست تانهایه قلامانی تاور، اینجور موارد یه نوسان مختصری داره، یه نوسان یا قیمت سوقیه یا 1000 درهمه یا 1100 درهمه، حالا تو یکی از دار حکم بکن، مانعی نداره. این مقدار حتی باز الان بیاییم باز این مسئله رو گسترده تر بکنیم. من اگر مشتری گفتم آقا من این روزه فروختم، خواستی 1000 تومن بده، خواستی 1100 تومن بده، آقا همه میگنی معامله، همه تقریبا اکثر میره معامله باطل. باید یکی شما معین کنه. خب حالا چه اشکال داره؟ بیم آقا بایه میگه من رو فروختم سمن رو یا هزار یا هزار سمن. اونی که مشتری میاد بیده معینه، یا من هزار تومان دادم. بعدا سمن تعیین پیدا میکنه که اگر اختلاف شد، اگر بخوان خیار استفاده کنن، بخوان رد مبیع و رد سمن بکنن، چی باید رد بشه؟ ولی معامله صحیحه. یا من رو تو فروختم، خواستی هزار تومان بده، خواستی هزار صد تومان بده.
نه
ما فرض کردیم این بیع معاهده به مشتری روایت مستند همین روایت رفاعه. روایت رفاعه رو آوردیم روی اینکه از جواب امام فهمیده میشه که مساومه بر این بوده اینا رو محور قیمت سوقیه بخوان معامله کنن. این جاری هرچی قیمت سوقیه شه، منطور این قیمت سوقیهش کم و زیاده میشه، این رو به اختیار مشتری قرار داده. بفرمیم بله اگر متبادر قیمت اگر یکی نه اگر بله اگر واقعا در جایی متبادر قیمت سوقیه باشه معامله صحیحه. بله اما اگر واقعا من اینو فروختم بیما به چی؟ بگه هنوز نمیدونم. این باطل معامله چی؟ تو بازار قیمت داره ولی به چی این فروخته؟ این مقدار ما لازم میدونیم. حالا اگر وقتی خواستی از قول ما بگید درست نقل بفرمایید، این مقدار ما لازم میدونیم. قیمت سوقیه را باید بنای معامله برای اون باشه، یا ذکرش میکنم به صورت صراحت، یا بنای معامله باید برای اون باشه. اما اگر بگه آقا من اینو فروختم به یه چیزی، به چی فروختی تو؟ نه حالا معلوم نیست ببینیم بعدا چیه. معامله باطل است، معامله محقر نشده اینجا.
مثلا این رو نقطه این که میاد پرنده در هوا در واقع معلومه که
چی؟ خب اونجا قدرت برای تصمیم نداره. خب بله اونم یکی از اسباب خطر دیگه، یکی از اسباب. اون بحث جهالت نیست، اون بحث جهالت نیست، اون قرار بنای خطر. سمک در دریا تیر در هوا رو قدرت برای تصمیمش نداره. پس ببینید حالا باز آقا روی شما فکر بکنید، تو بحثا هر چی بیشتر فکر بکنیم این عرض مطلب روشندتر خواهد شد و عمیق‌تر میشه. من جای دیگه هم ندیدم. حالا ببینید کسی غیر از امام رضوان الله علیه این تفکیک رو کرده یا نه، که بین بحث قرار و بحث بیع به حکم مشتری ما فرق بگذاریم. خب ببینید امام واقعا ذهن فکریش هم خیلی قوی بود، خدا رحمت کنه امام رو و رضوان خدا بر امام، ذهن فکریش هم بسیار قوی بود و مکرر هم گفتیم هنوزم واقعا حوزه ها اون جهات علمی امام رو اونطوری که باید شاید که هیچی 100 درجه پایین‌تر از اونطوری که باید شاید هم هنوز متوجه نشدیم ما و درک نکردیم ما. و جای خیلی تأسف هم داره که در جریان عمومی حوزه خیلی افکار فقهی و اصولی امام مطرح نیست. خیلی جای تأسف داره، در حالی که امام واقعا در فقه و اصول یک عرض می شود که فرد بسیار قوی، صاحب مکتب، صاحب رنگ. خب الان تو این بحث من فقط از ایشون دیدم این تعبیر رو که ما باید اینا رو دو تا عنوان بگیم و نباید اینها رو خلط کنیم. چی فرمودی؟ نه فتوه ها بر بیع قراریه، بر بطلان بیع قراریه. اما این فتوه که مستند به این روایت فتوه مثل فتوه صاحب نداره به صحت بیع به حکم مشتریه. یعنی ما یه فتوه داریم، یه فتوه داریم بر بطلان بیع. نه الان که داریم میگیم دیگه اصلا نه بحث تخصیص،
نه اون تخصیص مخصوص بیع هم رو
آه
من میخوام بگم فتوا
خودش
همون
اجماع دیگه، اجماع
دوباره
بگید
اجماع
خود
این
فتوا دوباره تحمیل
کنید.
نه نه
بیانه بیشه.
چی
فرمودی ها؟ سوال شاید هم که مشخص کرده 1000 دلار بعد رفت صوف مشتری رفت صوف بازار پرسید
رضایت یه چیز دیگه یا اصلا اون معامله رو چی الان واقع شده اون رضایت مطلب دیگه ایه مثل اینکه شما معامله میکنید یه خونت رو میکنید به 1,000,000 بعد که میخواد پول رو بشوید میگه 100,000 اضافه هم میخواد به رضایت بده بده اون معامله نداره بیان چند نسته ایشتون فرمودید
این حالا اینجوری برداشت کرد علمه به خود سمن اگه چه لازم نیست علم به مکانیزم تعیین ثمن یعنی بدونید چجوری ثمن تعیین چند مقدار کافی توفیه
ببینید الان یه معاملاتی اونوزم شما میتونید در باب نفت و اینا هست یا مثلا ما 1,000 بشکه نفت شما میفروشیم به قیمت 6 ماه آینده قیمت 6 ماه آینده به حسب واقع معلومه قیمتش چقدره اما الان برای اینا مشغوله خب ما بیم بگیم آقای معامله باطله الان اوغلا داره این معامله رو انجام میدن این معاملات رو اوغلا انجام میدن میگن آقا من این رو به شما فروختم قیمت سوقیه 6 ماه آینده قیمت سوقیه 6 ماه آینده به حساب الواقع معلومه ولی این که الان طرفی هم ندونه نه چه اشکالی داره این چه اشکالی قرار اونجا است که بگم آقا من فروختم معلوم نیست به چی فروختم اما الان مشخص نیست چی فروختم من و صلی الله علیه و سلم